بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در این مسئله بود که وجود مبارک رسول خدا یک کار بسیار مهمی که انجام دادن روحیه نصیحت خواهی رو در مردم زنده کردن، اون هم مردمی که در اوج کبر و غرور و آلوده به انواع رذایل اخلاقی بودند. با زنده شدن روحیه نصیحت پذیری کرارن مرد و زن به خود حضرت مراجعه کردن و از وجود مقدسشون درخواست موعظه و نصیحت کردن. نصیحت‌های پیغمبر به افراد، به اونایی که تنها به حضرت مراجعه کردن، اگر یه جا جمع‌آوری بشه، توضیح داده بشه، یه فرهنگ جامع، یه مدرسه تربیتی کامل، از جمله که روزهای گذشته شنیدید، خانومی بود که در مدینه به محضر مبارکشون مشرف شد و حضرت عرض کرد اذن منو موعظه کن. البته این موعظه خواهان روحیه عمل به موعظه هم درشون قوی بود، به خاطر ایمانشون به خدا، به قیامت. پیغمبر اکرم سه نصیحت به این خانوم بزرگوار داشتن که دو نصیحتشو توضیح دادم، بخشی از توضیح نصیحت سومشون باقی موند. و چه نصیحت مهمی! اکثری من ذکر الله، کلمه کثیر رو با توجه به دو آیه قرآن عرض کردم که در بعضی از موارد به معنی کل. همیشه یاد خدا باش، همیشه غرق ذکر پروردگار باش، همه جا در هر موردی. فإنک لا تأتین الله بشیء قدن احب الی الله من کثرت ذکره. خیلی مهمه. روز قیامت وقتی وارد بر پروردگار میشی، چیزی در پیشگاه پروردگار برای تو محبوبتر تو پروندت از ذکر خدا نیست. در آیات قرآن و در روایات مسئله ذکر خیلی مطرحه و مصادیق متعددی هم داره که همه رو میشه بر همین نصیحت پیغمبر اکرم تطبیق کرد. همیشه اهل ذکر باش. یه ذکر قرآن مجید. قرآن مجید حدود 52 اسم داره که در قرن هفتم ابوالفتوح رازی که کنار حضرت عبدالعظیم دفنه، این 52 نام قرآن رو یک جا ثبت کرده، نوشته. یه نام قرآن ذکره، یه نامش شفاعه، یه نامش رحمت، یه نامش فرقانه، یه نامش قرآنه، یه نامش کتابه، یه نامش هدایته، هدن للمتقین. و بنا هر کدومشن معانی گستردهی داره. انا نحن نزلنا الذکر. دائم با ذکر خدا باش. یعنی همه زندگی تو با کتاب خدا هماهنگ کن. قفلت از این اقیانوس عظیم حکمت و رحمت الهی نداشته باش. چون هر یه آیه‌ای که عملاً در زندگی ترک بشه و اینجا جبران نکنی، قیامت یقیناً جبران نخواهد داشت. این یه ذکر. یه مصداق ذکر که عالم بزرگ و شخصیت ممتازی که خیلی هنرمندانه در 1200 سال پیش از پدید آمدن این رشته های ادبی و کتابتی و فصل بندی روایات رو در طول 20 سال جمع کرد، مرحوم کلینی در جلد اول اصول در باب حجت با سند نقل میکنه از امام باقر، امام صادق که میفرماین نحن ذکر، ذکر ما ایم، چرا که اهل بیت معدن علم الله هم، معدن رحمت الله هم، اهل بیت ذکر الهی هم، یعنی ارتباط با اهل بیت به طور یقین انسان رو به تمام رشته های خیر وصل میکنه. مستقیم که نمیشه از وجود مقدس پروردگار حقایق رو دریافت کرد، خدا که با ما سخن نمیگه، ما مقام کلیم اللهی که نداریم. یه راه ارتباط پروردگار، ارتباط تربیتیش با ما قرآن مجید، و یه راه ارتباطش هم اهل بیتن. این رو باز کافی نقل میکنه که یه بزرگواری یا آدم مؤمنی به حضرت باقر عرض کرد، یه روایت سنددار برای من بگی. خب میدونید که روایات شیعه سندهای بسیار مهم می داره. این سندها بررسی شده، خیلی کار شده رو اسناد روایات، واقعا برای حفظ فرهنگ اهل بیت چه زحماتی رو علمای شیعه متحمل شدن خدا می دونه. موزش هم فقط قدرت خدا میتونه پرداخت بکنه. گویا روایت سنددار برای من بگه. امام باقر فرمودن من از پدرم حضرت زین العابدین، پدرم از ابی عبدالله، ابی عبدالله از امیر المؤمنین، امیر المؤمنین از پیغمبر، پیغمبر از خدا نقل میکنه. یعنی مطلب مهمی که حضرت فرمودن ما 14 نفر هر چی به شما میگیم سندش منتهی به پروردگار میشه. برای خیر دنیا و آخرت مردم یه زبان خدا قرآن و یه زبان خدا اهل بیتن، یعنی کسی که عاشق اهل بیت و اقتدای به اهل بیت میکنه، این اهل ذکر. این تو زندگیش بالاترین ذکر رو داره، با عمل به قرآن اونجایی که آیات قرآن شامل حالش میشه. قرآن مجید مثل یه داروخانه است، 6660 تا دارو داره. ما برای اصلاح عمل و اخلاق و زندگیمون که لازم نی هر 6600 تا دوا رو به کار بگیریم. ما الان در تهران زندگی میکنیم، هیچ کدوممونم تو این شهر نه گاو داریم، نه گوسفند، نه شتر، نه مویز و نه خورما. حالا آیات زکات قرآن رو واقعا ما معطل گذاشتیم؟ نه، شامل حالمون نمیشه. وقتی شامل حالمون نشد، خب ما مسئولیتی در پیشگاه پروردگار نداریم. اما خیلی از آیاتم تو این شهر و شهرهای دیگه شامل حال اهلش میشه. مثلا قرآن مجید امر میکنه به همه ما، تعاونوا علی البر و تقوا، و این شامل حال ما میشه. یا امر میکنه اقیم صلات، شامل حال ما میشه. کتب علیکم الصیام، شامل حال ما میشه. اینجا باید توجه داشت که قرآن که هست 114 سوره و 6060 آیه، ما نیازی داریم به روایات و به همین قرآن عمل میکنیم. اگه کسی همچین حرفی بزنه، حرف زور داره میزنه، یعنی حرف باطل. خب من میخوام وظایف الهی و شرعی و اخلاقیمو با آیات قرآن عمل بکنم. خب قرآن مجید میگه حدود 100 بار مسئله نماز رو مطرح کرده قرآن. خب این 2 نمازی که ما صبح خوندیم، هم داشت، سوره داشت، رکوع داشت، سجود داشت، تشهد داشت، تعداد رکعاتش هم معلوم و معین. از سوره هم تا سوره ناس، یعنی تو 114 سوره، این شکل نماز، عدد رکعات نماز، ذکر رکوع و سجودش کجای قرآن؟ اونی که پایه حسبنا کتاب الله و گذشت، هیچ نظری جز نابودی دین نداشت، هیچ نظر. مفترات روزه کجای قرآن؟ شما در حج واجب 7 باید در عمره تمتع طواف بکنید، 7 در حج تمتع، 7 طواف نساء، کجای قرآن؟ حد مطاف کجای قرآن؟ چند تا ریگ به نیت رجم شیطان پرتاب بکنم کجای قرآن؟ احرامی کجای قرآن؟ تلبیه کجای قرآن؟ مسجد جعفه و شجره، میقات کجای قرآن؟ بدون اهل بیت که آدم کافر میمونه، بیدین میمونه. چون اصلا نمیتونه به قرآن مجید عمل بکنه یا آیات متشابه قرآن. اگه سراغ اهل بیت نریم گمراهی قطعیه. اینه که شاید مثلا نزدیک 2 ساعت مونده به درگذشتشون، پیغمبر اکرم 2 پای مبارکشون قدرت این که حضرت رو ببره مسجد نداشت، به فضل ابن عباس و امیرالمؤمنین فرمودن زیر بغل منو بگیرین، منو ببرید مسجد. کسی که در حال احتضاره، حتما یه مسئله خیلی مهمی رو میخواد اعلام بکنه که با این حال میگه منو ببرید مسجد. من خوندم که حضرت اختیاراً پاهاشونو بلند نمی کردن و زمین بذارن، می کشید پاشون تا آوردنشون مسجد. نمیتونستن هم از اون 3 پله بالا برن، نشستن رو پله اول. اینی تار کنفیکم و سقلین، من دارم میرم و 2 ثقل بین شما قرار میدم، کتاب الله و اطرتی. 2 ذکر، یه ذکر صامت، یه ذکر ناطق، یه ذکر کتبی، یه ذکر مصداقی، یه ذکر کتاب، یه ذکرم کتاب به صورت انسانه. لن یفترقو، اصلا این دوتا رو نمیشه هم جدا کرد که بگم من میرم سراغ قرآن بستمه. نه، سراغ قرآن بری بستته دیندار نمیشه. یا میرم سراغ اهل بیت دیگه نیازی به قرآن ندارم، اینم نمیشه. حتی یردا علی الحوض، ایناش که خوب معروفه، اونی که لبه تیز گفتار پیغمبر اکرمی اینه، ما این تمسکتم به ما، اگر شما به هر 2 اقتدا بکنید، لن تزلوا من بعدی ابدا، روی گمراهی رو نخواهید دید. ای به هر 2 اقتدا بکنید. خب اینم یه ذکر. پس یه ذکر کتاب الله، یه ذکر اهل بیتن، یعنی از پیغمبر عظیم الشأن اسلام تا وجود مبارک امام 12. اینا همه ذکر الله هن. و اما یه ذکرم همین ذکراییه که تو کتابهای مهم دعا مثل باب دعای اصول کافی بیان شده، که یکیش لا اله الا الله. اما آیا این لا اله الا اللهی که پیغمبر می‌فرماید طبق نقل صدوق، این مرد الهی و این محدث کم نظیر در کتاب توحید، لا اله الا الله ثمن الجنه، با سندم نقل میکنه، این ذکر قیمت بهشت، یعنی قیمتش بهشت. حالا ببینیم این لا اله الا الله که از 3 حرفم ترکیب شده، لام، الف، ها، ها. یعنی واقعا من بگم لا اله الا الله، من بهشت رو به دست آوردم. اینجوری لا اله الا الله قیمتش بهشته، یا نه لا اله الا اللهی که در همه زندگی من تحقق داشته باشه. لا اله الا الله خیلی جالبه، دو تا مسئله در لا اله الا الله: حذف، انتخاب. که این حذف و انتخاب در همه زندگی من باید جریان داشته باشه. من میخوام نماز بخونم، میگه لباست قصبی نباشه، چون نماز دیگه اصلا صورت نمیگیره. این حذفه، این همون لا اله هست. زمینت قصبی نباشه، شکمت حرام نباشه توش، ظالم نباشی، این حذفه. یعنی باید ببینم چیا ساختمان نماز منو تخریب میکنه، اونا رو حذف بکنم، و چی نماز منو به پا میداره؟ اخلاص، نماز با شرایط. تو روزم این حسب و انتخاب هست، تو حجم هست، تو کسبم هست. میخوای 70-80 سال سر سفره رزق بشینی، خودتو زن و بچه‌ت، ربا نه، غصب نه، رشوه نه، اختلاس نه، مال وارث و خوردن نه، اینا لا اله هست. یعنی جنبه حذفیش الا الله الا ان تکون تجارتن انتراز، یعنی یک معامله شرعی فقهی. که حالا بعضی هم میگن من موافق با این بعضم که در فروش انصاف رو هم در سود کشیدن رعایت بکنی. خب اینجام حذف و انتخاب، یعنی آدم بگه لا اله الا الله، این حذف و انتخاب جریان در تمام شؤون زندگی داشته باشه، برای مردا، برای خانوم. یعنی یه خانوم میخواد اهل لا اله الا الله باشه، خب صریح قرآن، نامحرم نبینتت، بیهجاب نباش، اهل تبرج، یعنی از خونه بری بیرون با لباس و با آرایش، با خودآرایی، خودنمایی نداشته باش. این تبرج، این لا الهه مربوط به زن. تبرج نداشته باشی، یعنی نشینی زیباترین لباس رو بپوشی و غلیظترین آرایش رو بکنی به نیت این که بری خودتو نشون بدی به نامحرمان، ولی حالا ارتباطم برقرار نکن. خب این باید حذف بشه تا زن بشه زن مسلمان، زن متدینه، زن اسلامی. خب این اگه حذف نشه به اللهش آدم نمیرسه، هرگز نبری راه به سرمنزل مقصود تا مرحله پیمان نشوی وادی لا را. این شعار همه انبیاء الهی بوده که ابتدا برید سراغ حذف کردن. حرام ها همه باید حذف بشه، اخلاق های سبوعی و بهیمی و شیطانی باید حذف بشه، یعنی من وقتی که اخلاق درندگان رو داشته باشم، خودم رو دارم میگم، اخلاق چارپایان رو داشته باشم، اخلاق شیاطین رو داشته باشم، خب بین من و پروردگار حجابه، من اصلا نمیرسم به الا الله تا این لا اله رو رد نشم، نمیرسم. کمتر مردم به نکات دقیق دین توجه دارن. این روایتی که نقل میکنم، نویسندش، ناقلش، وجود مبارک مرحوم ملا مهدی نراقیه. ایشون یه شخصیت کم نظیریه در علمای شیعه. ایشون نقل میکنه، رسول خدا در حال طواف بودن، رسیدن روبروی در کعبه، دیدن یا آقای، اون وقت در همکف زمین بود، ارتفاع خانه کم بود، دیدن یا آقای حلقه در کعبه رو گرفته و با یه حالی، حال دعا داره میگه خدایا به حرمت این کعبه مشکل منو حل کن. پیغمبر اکرم فرمودن به قسم مهمتری خدا رو قسم بده. گو من بلد نیستم. قسم مهمتر چی؟ خیلی عجیب. فرمود اگر مؤمنی خدا رو به خودت قسم بده. فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْكَعْبَةِ. اینو کتابای متعددی نقل کردن. فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعْظَمُ حرمت المؤمن اعظم من الکعبه. روایت دیگه ای داره که پیغمبر می فرماید مؤمن افضل من ملک مقرب. درست هم ملک مقرب جبرئیل و میکائیل، نه شکم دارن نه غریزه جنسی. این مؤمن شکم داره، غریزه جنسی هم داره، 99% گناهان هم گورشون شکم و شهوت. کسی که در معرض این همه تحریک شهوات و شکم ولی مؤمن مونده، خب این افضل از جبرئیل و میکائیل. امام عسکری می فرموید، اینم خیلی روایت عجیبیه، که روز قیامت اگر 124,000 پیغمبر و ما 14 نفر تو یه دونه صف طولی نشسته باشه، آدم تا امام زمان در یه صف، یه مؤمن بیاد از جلوی ما رد بشه، تمام انبیا و ما به احترامش تموم قد بلند شد. این هم مال بدن ما و سر و کله و دست و پای ما نیم، مال اون ارتباط دل به پروردگار و به قیامت. اونی که ارزش میده به مؤمن ایمانش، ارتباطش، اتصالش. خیلی حرفای عجیبی زدن. مثلا نقل میکنه شیخ بهایی که میفرماید، حضرت میفرماید اگه یه دونه نون حلال به من بدن. امام عسگری ظاهرن شیخ در کتاب مخلاتش نقل میکنه، من چاپ مصرشو دارم، خیلی هم خوب چاپ کردم، بیش از شاید 10,000 نکته درجه یک تو این کتاب. یه دونه نون حلال به من بده، میذارم خشک بشه که قابل کوبیدن تو هونگ بشه. این نون خشکو میکوبم و تبدیلش میکنم به یه آرد نرمی، اینو میریزم توی ظرفی، درشو میبندم، مریض بیاد پیش من بگه دکتر نتونسته منو علاج کنه، یه خود از اینو بهش میدم خوب میشه. اینقدر مهمه این لا اله الا الله. خب به یه قسم بالاتر از کعبه خدا رو قسم بده. فإن المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، احترام و شخصیت مؤمن از کعبه برتر. مرحوم نراقی میفرماید آروم به پیغمبر گفت من یه عیب دارم، نمیتونم خدا رو به خودم قسم بدم. عیب چیه؟ گفت من وضع مالیم خوبه، بخیلم. روایت داره که پیغمبر اکرم یک لحظه وای نستاد، همین که گفت من بخیلم یعنی بخل و حذف نکرده، یعنی هنوز تو لا اله گیر، هنوز دوچار بوته، توحید نداره، موحد نیست، دوچار بوته. پیغمبر وای نستادن، را افتادن و با صدای بلند فرمودن البخل فی النار، بخل هر کجا هست آتش جهنم. درست هم هست، در قرآن تو سوره آل عمران و توبه، در آل عمران یک آیه است، در توبه دو یا سه تا آیه است. علنن پروردگار میگه بخیل در جهنمه و پولایی هم که در دنیا جمع کرد و خرج نکرد برای هیچ کار مثبتی، اینا رو در قیامت تبدیل به فلز میکنم، با آتش جهنم حرارت میدم به پیشونی و پهلو و پشتش میچسبونم، میگم برای عبد مال تو پولت، ولی سری که برای من درد میکنه برای هیچکی درد نکنه. هازا ما کنستم لانفسکم، یه دونه است. حالا بعضی ها بخیل هستن، حریص هستن، ریاکار هستن، حرامخور هستن، اونا رو که آدم نمیدونه عذابشون چی چی هست. یه دونه رذیلت اخلاقی، یه لا اله هست، کلش نیست، که اینجور آدمو گیر میندازه. من قال، این رو هم صدوق نقل میکنه، من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه، کسی که با اخلاص لا اله الا الله بگه یقینا اهل بهشته. روایت از رسول خداست، من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. قیل یا رسول الله و ما اخلاصها، به حضرت گفتن اخلاص در لا اله الا الله چیه؟ چقدر پیغمبر زیبا فرمودند ان یحجزه لا اله الا الله اما حرم الله. این که یه لا اله الا الله گویی باشه که لا اله الا اللهش او رو از محرمات الهی مانع بشه، نه همینجوری به زبان بگه لا اله الا الله. ان یحجزه لا اله الا الله اما حرم الله. در یه روایت دیگه پیغمبر می‌فرماید لیس شیئون، اینم توحید نقل میکنه، الا وله شیئون یعدله، هیچی در این دنیا نیست مگر این که معادل داره، هم وزن داره، الا لا اله الا الله، مگر توحید که لا یعدل لها شیئون، هیچی در این عالم هم وزن توحید نیست. و باید بگم خوش به حال شما، شما خیلی خوبی، پدر مادرای خوبی داشت، همه زمینه ها به لطف خدا براتون فراهم بوده، از گذشتگانتون، از مدرسه هایی که رفتین، از شوقی که خدا بهتون داد برای عبادت، از ذوقی که بهتون داد، خواب شیرین صبح و 40-50 سال حذف کردید و در این مجالس علم و مجالس ابی عبدالله شرکت میکنید، خیلی قابل شکر، خیلی قابل سپاس. یه وقت من خودم میشنم فکر میکنم میگم من اگه در اسرائیل اگه پدر مادر صهیونیست به دنیا اومده بودم چی بود الان وزن؟ مقایسه میکنم، تو خونهی به دنیا اومدم که از اولی که چشممو باز کردم نماز دیدم، روزه دیدم، درستی دیدم، اخلاق دیدم، یواش یواش شما هم اینجور، گریه دیدم. من بچگی وقتی پدرم برای ابی عبدالله گریه میکرد ماها میترسیدیم که بمیره، یعنی یه جوری گریه میکرد و ناله میزد و تکون میخورد که ما فکر میکردیم همین الان از دنیا میره. آخرش هم روز هفتم محرم تو نماز صبح تو رکعت دوم از دنیا رفت، که ما وقتی اومدیم دستش رو وا کردیم دیدیم تسبیح تربت تو دستش، اینو محکم گرفته بود. خب این خیلی شکر داره، ما خیلی چیزها رو حذف کردیم و خیلی چیزها رو نه نگه داشتیم. اینو باید از خدا درخواست بکنیم که این حذف و انتخاب برای ما بمونه. خب مصادیق دیگه هم ذکر داره خیلی مهمه، و به خصوص آیه‌ای که می‌فرماید وذکر الله کثیرن لعلکم تفلحون. من این تفلحونش یه توضیح 4 قسمتیه خیلی جالب داره، انشالله فردا براتون عرض میکنم با خواست خدا. خوشانان که الله یارشون بی که حمد و قلوه والله کارشون بی. خوشان آن که دائم با تو باشد، خوشان آن که دائم با تو باشد، بهشت جاودان بازارشون بی سوال من از ارتش بنی امیه تو قلبم اینه، مگه برای کشتن یه نفر چقدر اسلحه لازمه؟ با یه شمشیر زدن، با یه خنجر زدن جیگر گوشه زهرا رو میکشدی، چقدر اسلحه مصرف کردی که حتی امام باقر میفرماید سنگا و چوبای رو بدن رو کنار زد، اما دست برد زیر بغل بدن قطع قطع. خیلی عجیبه که سه تا سوال کرد، انت اخی، آیا تو برادر من؟ درست اومدم من و ابن والدی، تو پسر امیر المؤمنین بابای منی، و ابن امی، تو پسر فاطمه زهرا مادر منی، لبهای مبارکشو به گلوی برید گذار. کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل راز من بهتر نبوسی، کسی چون من گلش نشگفت در خوب، کسی گل را به چشم تر نبوسیم، کسی غیر از من و دلن در این دشت به تنهای تن بی نبوسی. بازم بوس لعل لب نهادم به آن جایی که پیغمبر نبوسی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اصلح امورنا، اهلک اعداءنا، اید منصور امام زماننا، برحمتک.